یازده بهمن 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه بحث را 4 صفحه فرمایشات شیخ بود هفته گذشته خدمت شما، 4 صفحه روی چه بفرمایید، روی مکاسب چاپ کنگره اونا توضیح دادیم تمام شد. حالا میرسیم سر مسائل پیرامون خیار عیب. مسئله اول، در مسئله اول وقتی که عیب ظاهر شد حکم چیست؟ معامله کردن عیب ظاهر شد، الان چی کار میشه کرد؟ شیخ میفرماید مشتری میتواند رد کنه، یعنی مبیع معیوب رو برگردونه، معامله رو فسخ کنه، چی کار کند؟ پولشو بگیر. و میتواند عرش بگیرد، اخذ عرش، برش کردون تو فلاکس. نه، برش کردون تو فلاکس. خب، بنابراین دو تا کار میتوند مشتری بکنه، یا برگردوند معامله رو فسخ کنه، یا عرش بگیرد ما به تفاوت و جنس را هم نگر داره، معامله هم باشه، فقط عرش بگیره. شیخ میفرماید اینی که مشتری میتوند این یکی از این دو تا کار رو بکند خلافی درش نیست، لکن ثبوت رد اخبار مستفیضه دارد. در روایات مستفیضه در خیار عیب دارد که میتواند چیکار کنه؟ میتواند مال رو برگردونه، پولشو بگیره. نسبت به عرش اونم روایت داریم که میتواند چیکار کنه؟ عرش بگیره، ما به تفاوت. در روایات چیزی که بین تخییر بین رد و عرش باشد نیست. تخییر خالی، ببینید رد تنا رو داریم، عرش تنا رو هم داریم، اما در روایات روایتی که تخییر بین رد و عرش باشد، مثل فرض کنید داستان تخییر بین چی؟ این که تو بفرمایید میگد در کسی که افطار کرده در ماه رمضان، میگد کفارش اتق رقبتن او اطعامو ستین مسکینن او چی او سیامو شهرین متتابعین. خیلی خوب، خب اینا به او آمده است، این میشه تخییر. ما در روایات خیار عیب یه روایت اودار نداریم که بگد میتواند رد کند او عرش بگیرد. درست شد؟ بنابراین رد به تنهایی رو تو روایات مستفیضه داریم، عرش به تنهایی هم در بعض روایات داریم، تخییر مشتری بین این دوتا را تو روایات نداریم، بلکه اونی که در روایات داریم این است، اونجایی که مشتری تصرفی کرده است که به واسطه یه تصرف نمیتوند مال رو رد کند، میتواند چی بگیرد؟ عرش بگیره. خب این روایات همون جور که احتمال دارد یکی از دو طرف تخییر را دارد میگه، یعنی روایات عرش، همون گونه که احتمال دارد یکی از دو طرف تخییر را میگه. خیلی خوب، ممکنم هست به گونه ای باشد، یعنی این احتمالم وجود دارد که عرش را در طول رد قرار داده است نه در عرض رد، که مکلف مخیره بین اینا باشه. یعنی احتمال است، میگه اون جایی که نمیتونی جنس معیب رو برگردونی چون درش تصرف کرده ای، بنابراین به خاطر اینکه ضرر تدارک بشود بیا چیکار کن؟ عرش بگیر تا ضرر جبران بشه. پس رو این حساب عرش نمیرد تو عرض رد که مکلف مشتری بین چی؟ رد و عرش مخیر باشد. میشه اولا رد. اگر نتونستی رد بکنی چون تصرف کرده ای درش، خیلی خوب، حالا بیا چیکار کن؟ متضرر شده ای، جنسی معیوب بد داده، بیا عرش بگیر جبران چه بشه؟ ضررت بشه. پس تا اینجا روایت دال بر تخییر نداری. از اون طرف آقایان فقها در خیار عیب همه میگن مشتری مخیر بین رد یا چیه؟ یا عرشه. این تخییر را از کجا آوردن؟ از کجا تخییر را استفاده کردن؟ شیخ می فرماید، ببینید شیخ اینجاش معلوم میشه شیخ هستا. نه در ردش که شکی نیست، آقا اون بحث نیست. ببینید بحث اینه، در این که میتواند در خیار عیب میتونه جنس رو برگردونه پولش رو بگیره، یعنی معامله رو فسخ کنه، این که روایات مستفیضه داره. خب اون طرف هم روایات عرش داریم که میتونه عرش بگیره، لکن آیا عرش گرفتن در عرض خیار و فسخ معامله است؟ یعنی مشتری تخییر بین هر کدوم از این دو لنگه دارد یا تخییر نیست؟ هر وقت نتونستی فسخ بکنی نوبت به چی میرسه؟ نوبت به عرش میرسه. خب شیخ میگه روایتی که دال بر تخییر باشد نداریم، این فرمایش شیخ. بعد میگه خب پس ما تخییر بین رد یعنی فسخ معامله و عرش اینا از کجا استفاده کردن آقایو؟ میگه سه وجه براش گفتن. خوب دقت بفرمایید سه وجه ها. وجه اول میفرماید استفاده ایست که از روایتی شده است که در کتاب فقه الرضا آمده است، الفقه المنسوب الى امام رضا، صفحه 253 چاپ مؤسسه آل البیت دارد. فإن خرج فی السلعة عیبون، و علم المشتری. تو کالا یه عیبی در اومد، مشتری بعد معامله عیب دید. فالخیار و الی، اختیار داره چی کار بکنه؟ ان شاء رد و ان شاء اخذه و رد علیه قیمت القیمت و رد علیه بالقیمه عرش العیب. ما باشیم و این روایت میگه بله دو تا اختیار دارد دیگه، این میشه دلیل بر تأخیر. ان شاء اگر مشتری بخواد رد، یعنی معامله رو فسخ میکنه، و ان شاء یعنی مشتری اگه بخواد میگیرد جنس رو پس نمیده، و رد علیه القیمه عرش العیب. این روایت رو ما داریم. خب شیخ می فرماید ممکنه تأخیر از این روایت استفاده شده باشه. فخر رضا 253، صاحب حدائق این روایت رو اینجوری خونده، لنگه اول انشاء رده و انشاء اخذ او رد علیه قیمت العرش. ما واب خوندیم تو خود فخر رضای چاپی هم وابه، صاحب حدائق این را او خونده، نتیجه شد سه تا لنگه نه دو تا. تأخیر میشد آقای خالقی تو سه تا. اگر میخواد فسخ کنه، میخواد همین جوری نگر داره، نمیخواد سومی عرش بگیره. صاحب حدائق میگد این تأخیر است بین رد یعنی فسخ، بین نگر داشتن همین جور نگر دار معیوب، یعنی معامله رو همینجور امضا کن بره، سوم عرش. صاحب حدائق میگه این تأخیر بین ثلاثه است. شما میخوان تأخیر بین چی رو ثابت کنید؟ دو تا شیء رو ثابت کنید. این روایت تأخیر بین سه تا شیء. شیخ میفرماید احتمال دارد زیادتی حمزه در او، یعنی او نیست، این چیه؟ واوه. بنابراین اگه واو باشد میشه چی؟ دوتا، انشاء رد و انشاء اخذه و رد علیه بالقیمت عرش العیب، همونی که خوندیم. خب بنابراین تأخیر میشه دوتا لنگه، همونیه که میخوام استفاده کنم. ببینید شیخ با اینکه فخر رضا رو ندیده و عبارت حدائق اوه و صاحب حدائق هم میگه تأخیر بین سلنگ شد، شیخ میگه این حمزه زیادیه، او رو وردار، حمزه شو میشه واو، واو باشه میشه تأخیر بین دولنگه، همونیه که اصحاب میگن. شیخ به فتانت عبارت رو تصحیح میکنه که این او نیست، واوه، و تو فخر رضام واوه نه او، و حق با شیخ. منتها شیخ نسخه ندیده تصحیح میکند، تمام هنرش این است. ما نسخه رو دیده ایم و میگم واوه، شیخ نسخه ندیده میگه احتمال دارد چه باشد؟ احتمال دارد که میکروفونه ده ببند آقا. احتمال دارد زیادتی همزه بچه باشد و واب باشد و فرمایش شیخ درست. خب آمدن ادعی گفتن آقا چه واب باشه چه او، ما که میدونیم آیا مشتری میتوند رضایت بدهد به همون ای با جنس رو نگر دارد؟ این که درش نزاعی نیست که، اینا همه قبول دارن که مشتری میتواند چیکار کند؟ مشتری میتواند جنس رو با همون عیب نگر داره، اعتراضی هم نکنه. اینا درش نزاعی کسی ندارد. بنابراین تخییر ولو تو روایت بین سلنگ شده است، لیکن یکی درش نزاع نیست، پس بنابراین عملا تخییر میشد بین همون دو مورد. میگم این ادعا درست نیست. چرا ادعا درست نیست؟ چه استفاده ای آقایون میخوان بکنن؟ استفادهش این است که روایت فقه رضوی آقا سندش ضعیفه. وقتی سند ضعیف است آقایون میخوان با چی جبرانشو بکنن؟ به عمل اصحاب. به عمل اصحاب که میخوان جبرانشو بکنن، باید اثبات بکنن عمل اصحاب بر دو شیء است. و الا اگر عمل اصحاب بر چه باشد؟ بر سه شیء. خب یا اینکه روایت سه شیء رو بگد، عمل اصحاب دو شیء رو بگد، یعنی اگر عمل اصحاب مطابق با متن روایت نباشد جبران ضعف عمل، جبران ضعف سند نمیشد. پس اینی که شیخ دارد زور میزند میگه این او نیست و واوه و تخییر بین دولنگه هست و اینا، به خاطری که اصحاب تخییر بین دوتا رو میگن، تو روایت هم اگر تخییر بین دوتا باشد اون وقت اونی که اصحاب میگن مطابق است با اونی که روایت گفته، جبران ضعف سندش میشود. ولی اگر روایت سه تا رو بگه اصحاب دو تا رو میگوین، این قول اصحاب با روایت با هم مطابق نیست، جبران ضعف سند نمیشود. لذا داستان اینه که شیخ دارد چه می کند؟ تحقیق می کند آیا اوس یا واب. خب پس تا اینجا اجازه، تا اینجا وجه اول، لکن ما این وجه اولو کلن قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه فقه منسوب الی امام رضا بالقطع والیقین مال امام رضا نیست. فقه رضوی به قسم حضرت عباس مال امام رضا نیست. بنابراین وقت مال امام رضا نیست، با این آنچه که در فقه رضوی است حکم روایت ندارد. پس بنابراین اینا اصلا روایت نیست تا ضعیف باشد. ثم ضعیف که هست شما بخوای جبران چه بکنی؟ جبران ضعف سندش را به عمل اصحاب بکنی. اصلا فقه رضوی ربطی به امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام ندارد. بله؟ شما باید دراری نشون بده مال امام رضاست. هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که مال امام رضاست. خلاف است که این کتاب چیست. بعضی گفتند کتاب و تکلیف شلمقانی است. آستسن صدر میگه، میگه این کتاب و تکلیف شلمقانی است. بعضی میگن رساله شرایع پدر صدوق است. خب پدر صدوق هم علی ابن موسی است. اول کتاب اینا دیدن قال علی ابن موسی، آکه این علی ابن موسی پدر صدوقه، او وقت فکر کردن علی ابن موسی یعنی کی؟ یعنی امام رضا. و این شرایع پدر صدوق. اقوال دیگری هم هست، 10-14 قول نگاه کنید، آراء الفقهیه اونجایی که اول جلد اول، اونجایی که شیخ یه روایت اول محرمه چند تا روایت ذکر میکند، یه روایت از فقه رضوی میاره، اونجا مفصل پیرامون فقه رضا بحث کرده ای؟ قدر متیقن و مسلم این است که این کتاب انتساب به امام رضا علیه السلام ندارد. همان گونه ای که گفتم به شما تفصیل مطلب را اونجا نگاه کنید، مفصل شاید 20 صفحه نوشتم و بفرمایید که همون گونه ای که تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هیچ انتسابش به امام عسکری ثابت نیست، بلکه عدم انتسابش به امام عسکری علیه السلام ثابت است، همون گونه ای که تفسیر منسوب به امام صادق که تفسیر صوفیانه ایست، توجه می‌فرمایید خیلی داغ است در تصوف و هو و اینا، همون گونه ای که این تفسیر صوفیانه منسوب به امام صادق مال امام صادق نیست، توجه می‌فرمایید باز همون گونه ای که اون کتاب نه اینی که برشته این آقا شرح کرده میگه توحید مفضلم ثابت نیست مال امام صادق باشه، حتی تو ادیان سابق مشابهاتی دارد توحید مفضل، نه او کتاب که این آقای انصاریان شرحش کرده میگه مال مال امام صادق، نه آقا جان یک کتاب دیگه است، اونم باز روایتش ربطی به امام صادق نداره، مال یه دیلمی نامیست قرن 5 و 6. نه خیلی اینا هیچ کدوم انتسابش به ائمه هدا ثابت نیست. آقا توجه می‌فرمایید دیوان امیرالمومنین اشعاری هم که به آقا نسبت میداد بعضیش قطعا انشاده، یعنی شعر مال دیگران امام خونده اند، بعضیش چرا میتواند مال خودشون باشد، یکی یکی باید برید جلو. بله اون کتاب یادم رفت، حالا کتاب معروف است، اونم با صوفیان است که به امام صادق نسبت میدن، مصباح الشریعه، آفرین، مصباح الشریعه که بعضی ها او را منسوب به امام صادق علیه السلام می دانند، مصباح الشریعه بله قطعا مال امام صادق نیست. و یک کتاب صوفیانه محض است، توجه میکنیم. خب بس گفت در بذارا خیلی این حرفا رو نزد، این آقا گفتن و آقا گفتن نداره، علم برهان است و مدرک است و قول است و سند است و اینایی که مرید یه آقایی هستن. بله آقا میگن من دیشب معراج بودم، این احمقای خرم قبول میکنن، نگو معراج کجاست، آقا هر وقت میرن حموم اسمی حمومشون رو گذاشتن معراج، فجا میفرمون وقت میگه من دیشب معراج بودم یعنی تو حمومم بودم. خب این بیچاره مریدی خر میگه آقا معراج بودم. آقای ما شبا میرن معراج، رجوع این مرید و مراد بازی و این مزخرفات مالی فقه نیست، این مرید و مراد بازی بله مالی خودشه، کاری به فقه و اینا نداره. از این حرفا بیان بیرون. فقه نحن ابناء دلیل، باید درری نشون بده. میذارنت سری تاس مثل زنی آبسن او روزا به جای این تختای زایشگاه که زن ها میرن روش میخوابن، دیدن تختا زایشگاه را یه تخته یه جا پایین ور داره یه جا پا اون ور، ضعیفه میره توش میخوابه یه پاشا میذاره این ور یه پاشا اون ور، قابل وسطی پازنه است تا کمکش کنه به چرا بزابونه. سابقا این تختا که نبود، تاس میذاشتن، تاس سینی بزرگارا میوردن، چون وقتی میزاد خون ریزی و خصم و اینا میاد بیرون دیگه، برای اینکه نجس نکنند و اینا. یه سینی بزرگارا که بهش میگفتن تاس، او سینی بزرگارا میوردن میذاشتن زیر ضعیفه. حالا ضعیفه باید رو این تاس زور بزنه این قده تا بزاد، یا بزاد یا بیمیره، یا بیمیره بله. خب او وقت میگفتن رفته سری تاس، فقه ها مثل سری تاس رفتنه، باید زور بزنی مطلبت را مثل او زنه که داره زور میزنه بزاد اثبات بکنی. تونستی اثبات بکنی؟ خیلی خوب. نتونستی اثبات بکنی؟ فقه اینه، خواب دیدن و آقا گفتن و آقا فلان خوردن که گفتن، دلیلشون چی چیه؟ توجه فرمودی؟ دلیل اقامه بکنن قبول. بگذاریم، من با آقای خاصی کاری ندارم، کلی دارم میگم. آقا من گفتم اونجا مراجعه بفرمایید، من 20 سفره باید براتون توضیح بدم. اون درسی چند روز بوده، کتاب آراء الفقهیه مال یه بند خدای احمقی که خدا او رو رحمتش کند، توجه می‌فرمایید که خدا رحمت کند مؤلفش، 20 صفحه بیچاره ورش در مورد فقه رضوی مطلب نوشته. مراجعه بفرمایید اونجا، با اون بیانات معلوم میشد قطعا این کتاب مال امام رضا نیست. ارجاع دادم، نه اینکه مطلبی رو گفت. وقتی کتاب مال امام رضا نباشد اینا روایت نیست، وقتی مفاد این روایت نباشد اصلا روایت نیست، که عمل اصحاب بخواد جابره چه بشد؟ ضعف سندش بشد. بنابراین این وجه اول پیش ما میشد چی؟ ناتمام. وجه دوم، شیخ میفرماید وجه دوم این است که ما تخییر را استفاده بکنیم از سایر روایات. بعد خودش میگد که این استفاده صعب جداً، میگه استفاده حکم تخییر است از سایر روایات. بعد خودش میگه و این استفاده صعب جدا. چجوری سایر روایات استفاده کنی و چجوری صعب جدا، دیگه اینا رو ذکر نکرده. شیخه، فکر میکند هرچی خودش میدوند ما هم میدانیم، لذا نه روایاتش رو نقل کرده، نه چگونگی استنباط رو نقل کرده، فقط میگه بچه دوم استفاده این حکم است از بقیه روایات و هازا صعب جدا. خب جماعتی آمده اند بیان کرده اند کیفیت این استنباط حکم تخییر را از بقیه روایات. ثم مناقشه کردن در این استنباط. آقای عاشق ممد حسین اهل الله مقامه الشریف در حاشیه مکاسبشون نگاه کنید، جلد 4 صفحه 434 رقم حاشیه 315، 4 وجه رو ذکر کرده. هر 4 وجه رو هم چه کرده؟ مناقشه کرده. ما این 4 وجه آقای عاشق ممد حسین را تو این دلیل شیخ، 4 تا بیان عاشق ممد حسین را عرض میکنیم، مناقشاتشون هم عرض میکنیم. پس ما حالا دیگه رفتیم سر حاشیه آقای عاشق ممد حسین. خب عاشق ممد حسین اصفهان، اول میگه اینیه که سید یزدی تو حاشیه مکاسب گفت. سید یزدی در حاشیه مکاسبش اینجور میگه، میگه ما تخییر را استفاده بکنیم، تخییر بین رد و عرش را استفاده بکنیم از نصوص دال بر ثبوت رد. میگه شیخ مگه نگفت که روایات مستفیضه میگه میتونی مال معیوب رو چکار کنی؟ رد کنی، یعنی معامله رو فسخ کنی، عرشم ببریش زیر مجموعه چه کنی؟ رد. چه جوری؟ سید یزدی میگه آقا دو تا رد داری، یه رد داری کل جنس رو برمیگردونی تمام سمن رو میگیری، یه رد داری بابت عیب جزئی از سمن رو چه میکنی؟ برمیگردونی، عرش میگیری. پس عرشم میشد زیر مجموعه رد. ببینید رد میشه دو فرد پیدا میکنه، یکی فسخ کل معامله که شما تمام ثمن دو میگیری، یکی دیگه تمام ثمن رو نمیگیری. چی رو میگیری؟ جزئی از ثمن رو میگیری. جزئی از ثمنم که گرفتی اینم رده، یعنی شما معامله رو کلن نپذیرفته ای، یه قسمتیش رو قبول کردی، قسمت دیگه رو جزی از ثمن بهت برگردونده شد. این فرمایش سید یزدی در حاشیه مکاسب، حاشیه مکاسب سید جلد 3 صفحه 81 رقم حاشیه 101. آقای عاشق ممد حسین به سید اشکال میکنه، میگه جناب فقیه بزرگ عرش رو نمیشد زیر مجموعه چه گرفت؟ رد گرفت. چرا؟ به خاطر این که اگر بخن این رو بگن مبنای شما این خواهد شد که اوصاف مقابله دارد با ثمن. ببینید این یه بحثه که آیا ثمن در مقابل عین مبی میافتد یا ثمن یه قدریش در مقابل مبیعه، یه قدریش در مقابل چیه؟ اوصاف مبیع. درست شد؟ ولذا بعض اوصاف قیمت مبیع را بالا میبرد، بعض اوصاف قیمت را پایین میاره. آیا در مقابل اوصاف مبیع جزئی از ثمن واقع میشود یا نه؟ مشهور بین آقایون چیه؟ این است که در مورد اوصاف جزی از سمن واقع نمی شود. سمن در مقابل عین مبیعه. بله اون اوصاف می تواند قیمت را بالا پایین ببرد، اما در مقابل چی؟ اوصاف جزئی از ثمن واقع نمی شود. ولذا اگر شرط وصفی را کرد آقای وکیل و این شرط وصف تو مبیع نبود، مشتری فقط چه دارد؟ می تواند معامله رو فسخ کند. نمی تواند بگد قیمت عینی که این وصف دارد و ندارد ما به تفاوت به من بده. چرا؟ چون در مقابل اوصاف جزئی از ثمن واقع نمی شود. اما رو این فرمایش سید یزدی که میگد اگر مبیع معیب باشد، یعنی وصف صحت را نداشته باشد، جزئی از ثمن برگردانده میشد و این داخل در رد است، یعنی در مقابل اون وصف که وصف صحته جزئی از ثمن واقع شده است، که اون جزئی از ثمن که در مقابل وصف صحت است در عرش چی میشد؟ برگردانده میشد، لذا داخل در رد میشد. میگه این فرمایش سید یزدی مبتنی بر این مبناست و این مبنا رو مشهور فقها قبول ندارند. این اشکال اول. اشکال دوم. بله این بیانات فاضل بله معاصر ماست، لکن ما داریم بیانات آقای عاشق محمد حسین رو توضیح میده. آقای عاشق محمد حسین دارن جواب میدن. ما اینجا النقالو کالبقاله. خب پاسخ دوم آقای عاشق محمد حسین به سید اینه، میگه جناب سید یزدی عرش لازم نیست سمن باشد، ما به تفاوت رو میتوند چیبش بده؟ یه جنس دیگه بده. یعنی من پارچه خریدم، مقابل پارچه چی دادم؟ پول دادم. حالا پارچه عیب داره، میخوام عرش بگیرم، آیا باید حتما پول به من برگردونه؟ میتوند این عرش از غیر ثمن باشه. میگه آقا خیلی خوب، چشم، یه پارچه دیگه بد میگدم بابت چی؟ عرش. میشه یا نمیشه؟ من که پارچه نده بودم که، این که رد ثمن نیست که. میگه آقا بیا یه جفت کفش بد میدم بابت این عیبی که تو پارچه هست، بیا این کفشو بگیر و برو. خب میتوند یا نه؟ میگه فروشنده یه خانوم است، میگه یه دست بد میدم بابت این عیب. خب مهر ما را بگذار کم عرش. میشد یا نمیشد آقای سعادت؟ آن این عرش لازم نیست رد ثمن باشد، ما به تفاوته، ما به تفاوت و هرچه که مالیت داشته باشد رد بکنه کافیست. توجه میفرمایید؟ و اگر تواف قبول کرد گفت بیا خیلی خوب، اون پارچه ها مثلا عیب داشت، بیا چند متر از این پارچه بد میدم به جا عرشش، پول پس نمیدهد پسا، پارچه دارد میده، اشکالی نداره. عرش لازم نیست از جنس سمن باشد که شما پول دادی حالا اون پول پس نمیده. میگه این آپارتمان معیوب بود، آپارتمان فروخته، یکی از بسازا چی؟ آره آپارتمان کجه، مثل برج، برج پیتزا، پیزا که کجه، این آپارتمانم یه طرفش قشنگ کجه، یعنی نشست کرد. پای فونداسیون رو جوری نساخته که محکم باشه، لذا زمین نشست کرده. چه شده؟ آپارتمانی که باید صاف باشه الان اینجوریست. خب این الان چیه؟ این الان عیبه دیگه. ساختمون باید صاف باشه، ساختمون کج که نباید باشه، این عیبه. خیلی خوب، الان که این ساختمون معیوبه، طرف میگه چی؟ میگه که خب آپارتمان معیوبه، عرش میخواد بگیره. خب آفرین. میگه بیا یه ماشین بد میدم بابت عرشه. و این پول داده بابت آپارتمان، یا حالا ماشین میده، یا میگه بیا یه زمینت میدم، یا میگه بیا یه آپارتمان دیگه بابت این عرش یه جا دیگه بد میدم، اشکالی نداره. اگر توافق کردن طرفین، این عرش صحیحه. در حالی که اگر تو رد ببریدش، عرشو ببرید زیر مجموعه رد، فقط باید رد چه بشه؟ سمن بشه. در حالی که در عرش رد سمن نیست. بنابراین معلوم میشد بی از جهت عرش لا اقتضا است. یعنی چی؟ یعنی نه مقتضی عدم عرش است، نه مقتضی عرش است، هیچ کدوم. عرش ثابت میشد به ملاحظه عیب مثل تدارک خسارت و مانند آن که تدارک خسارت بکنن. و این عرش اجنبی است از مقتضی بی. مقتضی بی چیست؟ مقتضی بی استحقاق تمام ثمن است. توجه فرمودید؟ اگر بی درست باشه، باید چی را مالک میشد؟ تمام ثمن را. بنابراین عرش گرفتن ربطی ندارد به چه بفرمایید؟ به معامله. تو معامله عرش نیست. شما معامله کردی؟ خیلی خوب. اصل این است جنست سالمه، الان خلاف این اصل در آمد، مشتری خیار داره، میتوند برگردوند این را، تمام ثمن رو بگیرد. عرش نمیرد زیر مجموعه رد قرار بگیرد که سید یزدی میفرمایند عرش میتواند زیر مجموعه چه باشد؟ رد محسوب بشود. این وجه بله دلیل اول وجه دوم، که وجه دومی که شیخ فرمود که ما بیاییم استنباط این حکم رو از سایر روایات بکنیم، سید یزدی اینجوری استفاده کرد. آقای عاشق محمد حسین هم دوتا نقدش کرد. نقد فاضل معاصر هم بپذیرید میشه سومیش. خیلی خوب. و اما وجه دوم و سوم و چهارم و خود آقای عاشق محمد حسین ذکر میکند. حاشیه مکاسبو که آدرسشو گفتم نگاه کنید. فردا انشاءالله توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله. قربان شما.